بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 12 سطر اول. فلازم للفیلسوف المنطقی ان ینظر اللفظ به وجه مطلق. بحثی رو که مربوط به بحث دیروزه من باید اشاره کنم و واجبم هست. به نظرم میرسه که بحث دیروز من به جای اینکه مطلب رو روشن کنه مبهم کرد. من در مورد اسماء تکوینی یه توضیحی دادم، توضیح خوبی بود، درستم بود، ولی به جای اینکه توضیح باشه و مطلب رو روشن کنه مطلب رو مبهمتر کرد. عرض کردم که تمام ما، تمام موجودات، نه تمام ما انسان ها، تمام موجودات آیات خدا هستند و خدا رو نشون میدن. چون همه فعلند و فعل آیت فاعل و دلیل بر فاعله. بنابراین همه موجودات میشند مظهر خدا و اسم هم نوعی مظهر است، پس همه اسمند، منتها اسمای تکوینی. و بعدم اشاره کردم که فعل خدا به ما این که فعل خداست قابل احترامه، به خاطر این که فعل خداست. اما اگر این فعل اعمالش ملاحظه شود، گاهی ممکنه باز مورد احترام باشد اگر اعمالش خوب باشه، ممکنه مورد احترام نباشد اگر اعمالش بد باشه. بعضی از انسان ها اعمالشون طوریست که نه تنها قابل احترام نیستند، بلکه حتی مورد لعنت هم قرار می گیرند. و چه بسا که اگر امکانش باشد کشته هم بشوند، یعنی حتی وجودشون برای جامعه مضر به حساب میاد. اونها به ما این که فعلند، اون فعل خدا هستند، مورد توجه قرار میگیرن، و الا به ما این که دارن عملی انجام میدن که ناشایسته و اون لحاظ مورد احترام نیستند. خب حالا اسماء تکوینی خدا رو در این فرض، در این عبارت مرحوم سبزواری بر چی هم کنیم؟ ایشون میگه باید احترام بگذاری، میگه باید به اسماء تکوینی احترام بذاری. اگر به اسماء تکوینی احترام گذاشتی، به طریق اولا باید اسماء تکوینی احترام بذاری. خب ما اگر بگیم اسماء تکوینی یعنی همه موجودات اونتا به لحاظ فعل بودن، این حیثیت رو ذکر بکنیم، حیثیت فعل بودن، این ممکنه خیلی جاها رعایت نشه یا خلط بشه. مثلا ما میخوام به فلان کس احترام بذاریم به عنوانی که فعله، حالا یا در ذهن خودمون یا در برداشت او ممکنه فکر بشه که این احترام به خاطر مثلا اعماله، که دیگه باز احترامی بی جایی میشه، احترام نامناسبی میشه. کلام مرحوم سبزواری رو که اسماء تکوینی رو مطرح کرده حتما باید حمل کنیم بر انبیا و اولیا. مرادشون از اسماء تکوینی همه موجودات نیست، چون همه موجودات هست که حیثیت مختلف دارن، به حیثیتی مورد احترام هم، به حیثیت دیگه مورد احترام نیسته بعضیشون. اما اگر بگیم انبیاء و اولیاء به تمام حیثیت مورد احترام هست، و مراد مرحوم سبزواری همون هست، اونا هم به حیثیتی که فعلا مورد احترام هست، هم به حیثیت اعمال و رفتار و اعتقاداتشون مورد احترام هست. تازه ما دریغ داریم که موجوداتی رو که پستند اسماء الهی حساب کنیم، اگرچه اونم اسماء هستند، مظاهر اسماء، البته اگرچه اونها مظاهر اسماء هستند، ولی ما مظاهر حسابشون نمی کنیم، اونا رو آیات می بینیم، اما نه آیاتی که با توجه به اونها به خدا برسیم. شاید توجه به اونها حتی ما رو از خدا هم یه مقدار منصرف کنه به خاطر آلودگی هاشون. اما اونی که مظهر خداست و میتونه ما رو به خدا برسونه، آیتیست که کاملا نشون میده خدا رو، همون انبیاء و اولیا هستند. پس اسما رو در اینجا، اسمای تکوینی رو در اینجا عبارت از اولیا میگیریم. یعنی اگر کسی به نبی به احترام میکنه، به مظهر اسم الهی یا به اسم تکوینی خدا به احترام میکرده. اگر کسی امامی رو بکشه یا به احترام میکنه، اون مظهر اسم رو یا اسم تکوینی خدا رو ضایع کرده و به احترامی کرده یا کشته. پس مراد از اسماء تکوینی الهی در اینجا، یعنی در این کلام مرحوم سبزواری، همون انبیا و اولیا است. اونا هستن که باید احترام بهشون بذاری، نه بقیه. بقیه رو به حیث فعل گفتیم باید احترام بذاریم، و این حیثیتی است که شاید هر کسی تو ذهنش نیاد بخواد به این آدم مثلا بدرفتار احترام بذاره. شاید تو ذهنش نیاد که چون فعل خداست، یا برفر تو ذهنش هم بیاد که فعل خداست. اون شخصی که مورد احترام میشه، برداشتش اینه که چون منم بهم داره احترام میذاره، نه چون من فعل خودم. اون اینطوری برداشت میکنه و این احترام ما مضره. تا جایی که بتونیم باید به اون احترام نذاری. پس این که میگه احترام بذارید، این که میگه مواظب باشید، اسماء تکوینی رو منظورش از اسماء تکوینی فقط انبیاء و اولیا هستند، نه بقیه. این حتما یادتون باشه، چون دیروز من تصریح نکردم به این که مراد کی هستند. یه مقدار ابهام درست کرد و دیدم که مثل این که به جای اینکه توضیح بدم مخفی کردم مطلب رو. ولی امروز دیگه انشالله مطلب روشن شده باشه که مراد از اسماء تکوینی همون انبیاء و اولیا هست.
این اسماء تکوینی چون که حاکی از خداوند هستن، اون الفاظ هم باید احترام بذاریم. حالا برعکسش، لفظ فرعون و لفظ سگ و لفظ اینها که حاکی از یه موجوداتی هستن که حالا مثل فرعون مشرک بوده، کافر بوده، و حال ما الان باید قائل میشیم که لفظ فرعون هم باید بهش اعانت کنیم مثلا، و لفظ فرعون هم لفظ خوبی نیست. برعکس
بله. ببینید، اگر مثلا فرعون آدم مجرمی بوده، اگر لفظی رو که مربوط به یه موجود مهم است ما باید اهمیت بدیم، لفظ مربوط به یک موجود ناشایست هم باید ناشایست ببینیم. یعنی اگر موجودی خودش خراب بود، اسمش هم خودش قابل احترام نبود، اسمش هم قابل احترام نیست. این فرمایش شماست. جواب اینه که ظاهرا همینه. یه وقت من فرعون مطلق می‌نویسم یا فرعون مطلق میگم، مثلا دارم تاریخ می‌نویسم، به جای سلاطین مصر می‌نویسم فرعون مصر. منظورم از فرعونم سلاطین است، کار به شخص خاصی ندارم. مثلا در مورد ایران میگم شاه ایران، کاری به شخص ندارم. شاه یعنی اداره کننده. این نه توهین بر می‌داره نه احترام، به خاطر اینکه امر کلیه. اما اگر میخوام اسم این فرعون خاص رو بنویسم یا اسم این فرعون خاص رو ببرم، اولا میتونم با بی احترامی اسمش رو ببرم، میتونم فرض کنم به صورت کاریکاتوری بنویسم، خود اسمم میتونم بی احترامی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه این اسم نماینده اونه، داره اونو نشون میده. مطلق نباشه، اگه مطلق باشه اونو نشون نمیده، اگه خاص باشه اونو نشون میده. من میتونم به اسمم بی‌احترامی کنم، واجب نیست ولی میتونم. هیچ وقت من حق ندارم اسم فرعون خاص رو با احترام ببرم. این در واقع احترام گذاشتن به اسم نیست، احترام گذاشتن به مسماست که برای من اجازه داده نمیشه. یه سوال دیگه هم شما الان از کلامتون برآمد که سگ در شریعت نجسه، آیا لفظ سگ هم نجسه؟ اینم ممکنه کسی اینطور فکر کنه. حالا احترام یه بحث دیگه است، حکم چی؟ این جوابش اینه که حکم یه امر اعتباریه، باید ببینی رو چی رفته، شارع کجا اعتبارش کرده. شارع اگر این نجاست رو اسمم میبرد، روی لفظم میبرد، ما میگفتیم لفظ نجسه، ولی اعتبار کرده این موجود رو، نه اسم این موجود رو، حکم اعتباری روش داده. چون حکم اعتباری رفته، باید ببینیم رو چه رفته، رو همون موضوع منحصرش کنیم. خود لفظ هیچ باری نداره، نمیشه گفت نجس، نمیشه گفت پاک. لفظ کلب تو قرآن میاد، اگه نجس باشه باید بدیم بشورونش، که تو قرآن نمیشه نجس کرد. لفظ کلب تو قرآن هست، اگه نجس بود نمیشه تو قرآن بیاریمش، اصلا نمیشد بیاد، حالا نه ما بیاریم، اصلا نمیشد بیاد. پس معلوم شد لفظ در اینجا کاری نیست. این حکمی که ما میگیم حکم اعتباریه، حکم تکوینی نیست. به تکوین نگاه کنید، سگ نجس نیست، سگ یکی از موجودات اتفاقا مطیع خدا هست و بسیار صفات پسندیده هم داره. به لحاظ تکوین نگاش کنید، به لحاظ تشریع یه حکم اعتباری رو شامله به نام نجاست که اون به لفظ شرایط نمی کنه. خب به نظرم نیست دیگه همین مقدار بس کافی باشه در این مسئله. بریم سراغ بحث خودمون. این فلازم للفیلسوف المنطقی قبلا گفتیم متعلق اون از است که در دو تا شعر قبل آمده بود. چون در وجودات امور رابطه هست و برای اشیا چند وجود حاصل است، یکی وجود لفظی است، چون رابطه بین وجود لفظی و معنا حاصل است، پس لفظ با معنا مرتبطه و قهرن منطقی که باید در معنا بحث کند جا دارد که در مرتبط معنا یعنی لفظ هم بحث کند. چون وجودات به هم مرتبطن، قهرن وجود لفظی با وجود عینی، وجود لفظی با وجود ذهنی مرتبطه، پس ما اگر در معنا که موجود ذهنی است داریم بحث میکنیم تو منطق، جا داره که در نشان دهنده معنا و مرتبط به معنا که لفظ نیز بحث کنیم. به این جهت منطقی در منطق وارد بحث در لفظ میشه. ولی منطقی موظف است که بحثش رو در لفظ مطلق قرار دهد، یعنی مقید به لغتی دون لغت نکند، بلکه طوری بحث کند که این بحثش و قواعدی که درباره لفظ گفته می شود در تمام زبان‌ها اجرا بشه. مثلا بحث کنه که چه جمله‌ای تام است، چه جمله‌ای ناقص است. این دیگه اختصاص به عربی نداره، در هر زبانی جمله تام داریم، جمله ناقص داریم. بحث کنه که مثلا فرض کنید که دلالت لفظ می تواند مطابقی باشد، می تواند تضمنی باشد، می تواند التزامی باشه. این نحوه های دلالت ها اختصاص به عربی نداره، در همه زبان ها هست. اگر بحث در الفاظ می کنه، باید یه بحثی بکند که به طور مطلق مربوط به لفظ باشد، نه به لفظ خاص عربی مربوط بشه، بلکه به لفظ مطلقا مربوط بشه. این که مثلا بگوید فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، اینم بحث در لفظه، ولی بحث در لفظ خاصه، اینو تو منطق نمیبینید. این بحث ادبیاته، بحث منطق نیست، بحث نحوه. یا اینکه این کلمه باید به این صورت ترکیب بشه، به این صورت ساخته بشه، صیغه ها باید به این صورت ساخته بشه، این بحث صرفیه، بحث منطقی نیست. بحث منطقی بحثی است که درباره الفاظ میشود منطبق به نحو مطلق، یعنی بدون اینکه اختصاص به لغتی دون لغت داشته باشد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 12 هستیم، سطر اول. فلازمون یعنی چون رابطه هست بین لفظ و معنا، لازم است فیلسوف منطقی را که نظر در لفظ هم کند، اما نظرش به بچه مطلق باشد، یعنی مقید به لغتی نباشه، یعنی طوری بحث کنه که در این بحثش در تمام لغت ها اجرا بشه. مثلا بحث در دلالات که عرض کردن، بحث در تام بودن و ناقص بودن که در تمام زبان ها میاد، ولی بحث در این که چنین اعراب بده، چنین ترکیب کن، این بحث مخصوص یک زبانه، اینا کار منطقی نیست. پس منطقی در الفاظ بحث میکنه، منتها به بچه مطلق نه به بچه خاص.
این منطقی میخواد احتراز کنه، یعنی فیلسوفی داریم که منطقی نباشه؟
فلازم للفیلسوف المنطقی، یعنی فیلسوفی که میخواد منطق بنویسه، فیلسوفی که میخواد مباحث منطقی مطرح کنه. یعنی هر کسی بخواد منطق بنویسه، البته باید فیلسوف هم باشه. این قید منطقی قید احترازی نیست، این میخواد بیان کنه کسی که در صدد منطقی بودن است باید مباحث الفاظ را مطرح کنه، چه بخواد بنویسه، چه بخواد بخونه، چه بخواد برای دیگران بگه. چرا؟ لازم نیست، لازم هست منطقی باشه، اما آیا لازم است فیلسوف باشه یا نه؟ اون که بخواد منطق رو درست بنویسه باید فیلسوف باشه. فیلسوف یعنی چی؟ در گذشته فیلسوف اطلاق می شده بر کسی که علوم حقیقیه رو داشته باشه، از جمله منطق رو. نه فیلسوف یعنی الهی، نه اون کسی که الهی می داند. اون کسی که علم الهی می داند، علم طبیعی می داند، نمیگیم بر اون واجبه، برای کسی که دانشمنده با علوم حقیقی سر کار داره به اون می گفتیم فیلسوف. حتی ریاضی هم فیلسوفش گفته میشد. شما به پزشک میگید حکیم، منتها حکیم به معنی مطلق، حکیم به معنی عام، نه حکیم به معنی کسی که علم الهی بلده. علم الهی بلد باشه، طبیعی بلد باشه، ریاضی بلد باشه، همش فیلسوفه، همش حکیمه. خب منطق هم تو همین علومه و نافع در همین علومه. فیلسوف منطقی یعنی اون منطقی که فیلسوف هست. فیلسوف هست یعنی منطقی است، چون دانشمنده، اونم دانشمند علوم حقیقی. منطقی باید فیلسوف باشه، فیلسوف به معنای عام، نه فیلسوف به معنی خاص. پس مراد در اینجا فیلسوف به معنی عامه، همونی که قدیمی ها میگفتن، فلسفه که میگفتن، یعنی همه این علوم، همه علوم عقلی فلسفه گفته میشد. حالا امروزه فلسفه گفته میشه بر علم الهی تنها، به طبیعت فلسفه نمیگن، میگن فیزیک.
یا فیلسوف نباید منظور کسی باشه که مسلط به علوم حقیقیه. حالا ما هم که داریم میخوایم این درس رو بخونیم، ابتدای کار هستیم، ما هم باید هم یه انطور از برزنگی با کنیم به لفت بسنیم.
بله، هرکی میخواد منطقی باشد یا منطقی بنویسد، منطق بخواند، باید با الفاظ سرکار داشته باشه. در مسیر فیلسوف شدن هم هست کافیه. البته اون توضیح که من درس کردم بهتره، من بگید در مسیر فیلسوف بودنم هست و من در مسیر منطق دانستنم هست باید با الفاظ سر کار داشته باشه، اینم درسته. کلامی از ابن سینا نقل میشه که در اشارات گفته، در اونجای اشارات هم ایشون نظرش همین بوده که خواسته بیان کنه فیلسوف، خواسته بیان کنه که منطقی باید از الفاظ هم بهره‌مند باشد و بحث الفاظ رو هم مطرح کنه. این چنین گفته، بین لفظ و معنا علاقه ای هست. البته علاقه، علاقه وضعیه، علاقه طبیعی نیست، ولی بین لفظ و معنا علاقه هست. به همین جهته که وقتی ما لفظ رو میشنویم به معنا پی میبریم. اگر این علاقه و ارتباط نبود، این پی بردن امکان نداشت. ما داریم از این لفظ به معنا پی میبریم به خاطر رابطه و علاقه‌ای که بین این دوتا هست. اگر چه رابطه، رابطه طبیعی نیست، رابطه وضعی است. البته اگه ما واژه لغت خدا بدونیم، رابطه بین الفاظ و معانی رابطه طبیعی میشه، قراردادی دیگه نیست. رابطه طبیعی است که ما از اون رابطه آگاه نیستیم، وقت برای ما میشه قرارداد. یعنی گفته میشه این لفظ برای معنا دلالت میکنه، به ما باید تفهیم کنن که دلالت میکند. ما نمیتونیم خود به خود بفهمیم که این لفظ مناسب معناست. اون کسانی که اون طرف قضیه رو میبینن، اونا میتونن ببینن بین این لفظ و این معنا رابطه است و رابطه هم رابطه طبیعی ببینن. اما برای ما رابطه طبیعی مکشوف نیست. ما باید با قرارداد به این مسئله برسیم. به ما لغت میگوید این لفظ مال این معناست، این میشه قرارداد. اگر لغت نگفت، ما بر فرض ما نمیتونیم رابطه رو کشف کنیم، ولی رابطه هم هست. پس جا داره که بگیم رابطه رابطه وضعیه، چون پیش ما وضعیه. ما باید به قرارداد عالم بشیم تا بتونیم بگیم که این لفظ مال این معناست، این معنا مفاد این لفظه و هکذا. همین طبیعت این معنا اختزا میکند که این لفظ باشد، یا لفظ اختزا میکند که این معنا رو داشته باشه. چون این رابطه ها دقیقه، یعنی تو علوم غریبه که میریم میبینیم تأثیر الفاظ رو، و این نشون میده که لفظ برای معنا صرفا قراردادی نیست، یه آثار طبیعی هم توش هست. حالا یکی از احتمالاتی که داده میشود، شاید هم شاهدش و معیدش این باشه، همینه که خدا بازه. چون رابطه ها محفوظه و واقعا هست، رابطه بین لفظ و معنا واقعا رابطه است. ولی رابطه است که پیش ما مکشوف نیست مگر با قرارداد. حالا اون یه بحث دیگر است. من عرض کردم میخواستم بگم این رابطه قراردادیه، این در ظاهر قراردادیه، شاید در باطن طبیعی باشه. واژه های جدیدم وضع میشه، شما فکر میکنید ما وضع میکنیم؟ آیا به ذهنمون خطور داده نمیشه؟ اگر خوب دقت کنید میبینید مثل این که تو ذهن داره الغا میشه، یعنی آدم داره فکر میکنه، مقدماتش رو جور میکنه، یه دفعه به ذهن میفته. گاهی هم در وقتی یه مطلبی به ذهن میفته میبینید حواستون پرت شده، مطلب رو شروع کردیم به فکر کردن، در یه لحظه غافل میشید یا جای دیگه فکر میکنید، ولی اون مطلبی که در بارش فکر میکردید الان الغا میشه. این فکر شما مستمرن به اون مطلب نمیرسه، قطع میشه و بعد الغا میشه، که این شاهده بر اینه که علم با این تفکرینا به دست نمیاد. این تفکرینا اعداد معدد، علم همون الغاییست که خدا میکنه. وقت این وضع لغتهایی هم که جدید وضع میشه اونا بعید نیست. اگه کسی قائل بشه که بعض دست خداست، میگه اینجا هم الهام خدا، خدا الهام کرده به ذهن شخصی خطور داده این لفظ گفته. میبینی تو مجلس 5-6 نفر نشستن، هیچ کدوم اون لفظ نمیگه، یکیشون میگه، به ذهن اون خطور میکنه، به بقیه نمیکنه. نه همه احتمال داره، نمیخوام بگیم یقینه، احتمال داره الهام باشه. وقت بازم وضع به دست خداست، بازم رابطه بین لفظ و معنا محفوظه. وقت اینطور هم بشه، زشتی بعض الفاظ طبیعی میشه. یعنی این لفظی که ما برای فوشه، این در واقع نه که ما قرار داد بسته باشیم که این فوش باشه، این واقعا لفظیست مثلا این معنا رو با این معنا مناسبه. البته هیچ وقت لفظ فوش نیست، هیچ وقت لفظ فوش نیست، اون نحوه گفتن ما میشه فوش. ولی فرض کنید که اسم یه نجاستی رو آدم ببره، این فوش نیست، بلکه اسم برای یه شیه. اما گاهی همین اسم رو به یه شخصی مثلا اطلاق میکنیم یا یه جوری اطلاق میکنیم، این میشه فوش. خب این بحثا خیلی لازم نیست، بیم بیرون ازش. بله، این مشترک لفظی ما داریم دیگه، مشترک لفظی داریم که یک لفظ چند تا معنای مناسب داره. این یه لفظ در یه زبان یه معنا میده، در یه زبان معنای دیگه میده، زیاد اتفاق میفته. به قول شما طبیعت افراد، جغرافیایی که افراد زندگی میکنن، خیلی چیزا متفاوته. شاید همه اینا رعایت شده، این همه احتمالات ها، نمیخوام بگم هست، احتمالات و احتمالات تقریبا قوی هم هست که لفظ با معنا ارتباط طبیعی داشته باشه. نمیشه، نه مراد متکلم تاثیر نمیده. خب بله، اگه اون منظورتونه بله، ولی اگه منظورتونی که مراد متکلم این لفظ رو برای این معنا میذار، این درست نیست، این دور لازم میاد. مراد متکلم بعد از وضع،
بعد از وضع مراد متکلمه که اون تأثیره رو به حاضر کنه، این تأثیر
بله.
به ذات برای اون معنا و لفظ
برد. خب بیایم تو بحث خودم. بین لفظ و معنا علاقه ای هست و همین علاقه نشون میده که لفظ، بله این علاقه علاقه وضعی است و نشون میده که این لفظ مال این معناست، این معنا مال این لفظ. بعد خواجه نصیر در شرح این کلام ابن سینا این نکته رو تذکر میده که حالات لفظ در حالات معنا اثر میکنه. خود ابن سینا میگه این مطلب رو، منتها مثال نمیزنه. گاهی لفظ رو مفرد میاریم، گاهی لفظ مرکب میاریم. این لفظ مفرد مرکب ترکیب افراد اینا حالت هست برای لفظ، اینا در معنا اثر میذارن. از این قوی ترش هم گفته شده چنان مناسبت بین لفظ و معنا رعایت میشه در بعضی لغت ها که حروف انتخاب شده تو یک لفظ با اون معنای اراده شده مناسبت داره. مثلا مثالی که خودشون میزنن، قسمو که با سین مینویسیم و قسمی که با صاد مینویسیم، هر دو معنی شکستنه. وقتی مثلا استخوان میشکنه میگن قسم، هم با سین میگن هم با صاد میگن. اما توجه میکنید سین شل تلفظ میشه، صاد با غلظت تلفظ میشه.
دوتاش هم با صاده، فقط فرق معنایی در قاف است و فا. فسم و قسم دوتاش هم با صاده، کما که در متمن است.
ولی خب با سین و صاد هم داریم، بله بله، ف و قاف هم داریم، صاد و سین هم داریم. قسم با سین به معنی شکستنه، قسمت کردن دیگه، قسمت کردن شکستنه. قسم با صاد هم به معنی شکستنه. اما قسم با سین حکایت می کند از شکستن استخوان که مثلا ترک برداره، قسم با صاد حکایت می کند از شکستن استخوانی که از هم جدا بشه. همونطور که سین و صاد یکی سست است یکی غلیظ است، اون معنا هم یکی شکستن است که ظاهر نشه، یکی شکستن است که ظاهر بشه. میبینید تا این حد مناسبت بین لفظ و معنا هست. حالات لفظ در حالات معنا تأثیر کامل داره. چون چنین است منطقی باید جانب لفظ را هم رعایت کند. ابن سینا میگه چون چنینه منطقی باید جانب لفظ هم رعایت کنه و سعی کنه که در الفاظ هم بحث کنه و سعی کنه که لفظی رو انتخاب کنه که مناسبت با اون معنای منظورش داشته باشه. حتی اگر بخواهد مثلا فرض کنید اصطلاحی از اصطلاحات منطق رو بیان کنه، تعریف کنه، باید لفظی بیاره که این اصطلاح کاملا نشون بده. پس لفظ و معنا به هم مرتبطن، به خاطر این ارتباط باید منطقی در لفظ هم بحث کنه، زیرا که بحث در معنا دارد و بحث در معنا متوقف بر بحث در لفظه. بعد قیدم میاره، میگه به طور مطلق یعنی غیر مقیدن به لغت دون لغت، باید این ترین بحث کنه که اینا توضیح دادم. قال شیخ و رئیس فی الاشارات ولأن بین اللفظ و المعنا علاقت ما، چون بین لفظ و معنا علاقهی وجود دارد. این لعنه متعلقش بعدن میاد، داره فلزاله که الزام المنطقی، لعنه حالت مثل لما میمونه، مثل فلزاله که هم مثل جواب لماست. چون بین لفظ و معنا علاقه ای هست، فلزاله که الزام المنطقی که در منطقی که در معنا بحث میکند، یلزمه که در لفظ هم بحث کند. بعد این رو به ما اثرت احوال فی لفظ و احوال فی معنا تأییدیست، شاهدیست برای وجود علاقه بین لفظ و معنا. به چه شاهدی و به چه معیدی میگویید لفظ و معنا ارتباط دارن؟ به این دلیل که ربما اثرت احوال فی لفظ فی احوال فی المعنا، احوالی که حاصلن در لفظ اثر میگذارن در احوالی که حاصلن فی المعنا. فی لفظ و فی المعنا رو متعلق به حاصل گرفتم، فی احوال متعلق به اثرت گرفتم. احوالی که در لفظ حاصلند اثر میگذارند در احوالی که در معنا حاصلند، که اینم توضیح مختصر دادیم. خود خواجه توضیح میده، مرحوم سبزواری بعدن کلام خواجه رو نقل میکنه. فلذالک، یعنی چون چنین است که بین لفظ و معنا علاقه است، فلذالک یلزم المنطقی، منطقی را لازم است که رعایت کند جانب لفظ مطلق را. منطقی را لازم است که رعایت کند جانب لفظ مطلق را. من حیث و ذالک تعلیل برای یراییه، غیر مقیدن تفسیر المطلقه، باید رعایت کند جانب لفظ رو. چرا؟ من حیث و ذالک، یعنی به خاطر وجود این رابطه و علاقه. حیث و حیث و تعلیلیه، چون این علاقه وجود دارد باید این کارو بکنه. یجب ان یرای جانب اللفظ من حیث ذلک، یعنی به خاطر وجود این علاقه، به خاطر وجود این علاقه باید جانب لفظ رو رعایت کنه. اما لفظ مطلق رو، مطلق یعنی چی؟ یعنی غیر مقید به لغت قوم دون قوم، یعنی وقتی رعایت میکنه در این حال باشد که مقید به لغت قوم دون قوم نباشه. نه یعنی عربی بحث نکنه، یعنی مطالبی که خاص عربی است بحث نکنه. دقت کنید، نمیگه کلام رو عربی ننویسه. میبینید منطقه ما خیلیش عربی نوشته شده. میگه اون مطالبی رو که مخصوص زبان عربه اون رو توی منطق نیاره. شما یادتون است در بحث وجود رابطه که میخوندید میگفت تو عربی هو رابطه است، کانه رابطه است و غالبا هست میشه. تو فارسی است رابطه است. بعدم عذرخواهی میکرد، میگفتش که ما نباید بحث کنیم در یک زبان خاص. الان داریم بحث میکنیم در رابطه ای که تو زبان عربی است یا رابطه ای که تو زبان فارسی است. این بحث خاصه، بحث خاص تو منطق نباید بیاد. بعد میگفت ما به خاطر اینکه میخوام مطلب رو روشن کنیم این بحث رو به عنوان مثال داریم میگیم، ولی بحث رابطه یه بحث کلیه، اختصاص به عربی نداره. حالا در عربی چه رابطه میشه، در فارسی چه چیزی رابطه میشه، در زبان دیگه چه چیزی رابطه میشه، این اصلا کار منطقی نیست که بگه رابطه چیه. اون به طور کلی باید درباره رابطه بحث کنه. رابطه هر لفظی که هست هست. میبینید چون بحث رو از حالت کلی جزئی کردن عذرخواهی میکنن، یعنی میگن این بحثی که ما میکنیم بحث منطقی نیست، ولی چون کتابمون عربی نوشتیم لذا رابطه در زبان عربی رو داریم تعیین میکنم. اونم به عنوان یک مثال، نه که قانون اختصاص داشته باشه به این رابطه. بله فلذالک یلزم المنطقی ایزن ان یرای جانب لفظ. ایزن چه معناست؟ یعنی منطقی را لازم است که همانطور که جانب معنا را رعایت می کند و بحث مربوط به معنا را مطرح می کند، ایزن لازم است که بحث مربوط به لفظ را هم رعایت کند و مطرح کند. ایزن یعنی کما این که معنا را رعایت می کند. همانطور که در معنا بحث می کند لازم است ایزن که در لفظ هم بحث کنه. این قول ما در اینجا مای نکره است و به معنای لفظ علاقه معین هر چی میخواد باشه. یه وقت میگه علاقه معین، یه وقت میگه علاقت ما. علاقت ما نکره است که معین میشه، منتها تعیینش علی سبیل البدلیت. همه جا اینطوره. انسان ما یعنی نه یک انسان کلی، بلکه یک انسان معین. ولی انسان معینی که میتواند این باشد، میتواند اون باشد، میتواند اون باشد، تعیینش علی سبیل البدلیته، نه تعیین خاص. هر جا ما میاد منظور معینه، فرد معینه. منتها فرد معینی که در عین معین بودن به نحوی کلی باشد. کلی یعنی کلی علی سبیل البدلیت، که بتواند این باشد، بتواند اون باشد. این کلام ابن سینا بود، کلام خواجه نصیر در شرح این، فرصت خوندنش نداریم، میذاریم به جلسه بعد انشاءالله.